بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، سال 94، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مثل کسی که دچار آلزایمر میشه، دیگه اساساً یادش نمیاد یا به حافظه نمیتونه چیزی رو بسپره، چجور مشکل اساسی پیدا میکنه؟ کسی که نگاه خودش رو، کنترلش رو از دست میده یا نگاهش سراسر منفی میشه، یا آدمی میشه که ابلیس میتونه نگاه او رو اداره بکنه، از اساس وضعش خراب خواهد شد. و این یکی از مجازات‌های الهیه که برخی از انسان‌ها رو به حال خودشون واگذار می‌کنه، اصلا اونها رو میسپره به شیطان. دیروز عرض شد مجازات‌های پروردگار عالم بعضیش از دنیا شروع میشه و یکی از مهمترین مجازات‌های پروردگار عالم اینه که اداره نگاه فرد رو به دست ابلیس میسپره یا نگاه فرد رو اصلاح نمیکنه. نگاه یعنی چی؟ نگاه یعنی این که یه چیزی که زیباست، این نمیتونه اونو زیبا ببینه. علم داره ها، تمام مختصات خوبش رو درک میکنه، در ذهن خودش درج میکنه، ولی نمیتونه بهش درست نگاه بکنه. اطلاعات کم نداره، آگاهی کم نداره. اصطلاحاً شاید در معارف دینی بشه گفت این انسان از معرفت محرومه. کلمه معرفت با کلمه علم یه تفاوت‌های ظریفی داره. مثلا گفته نمی شود خدا معرفت به چیزی پیدا می کند. معرفت درباره خدا به کار برده نمی شه قاعدتا. کلمه علم به کار برده می شه. اما در مورد ما هم کلمه علم به کار برده می شه، هم کلمه معرفت. چون ما بعد از اینکه عالم شدیم لازمه یک اتفاق دیگه هم درمون بیفته، و اون این که به این اطلاعات و آگاهی هامون بتونیم درست نگاه کنیم. ولی خب درست نگاه کردن که تو کار خدا هست. ما نمیتونیم بگیم خدا درست نگاه میکنه. یعنی خب معلومه که خدا درست نگاه میکنه. یه تعبیر معرفت، یک تعبیرش متناسب با این بحث، یعنی یک تعبیر برای توضیح دادن کلمه معرفت، این است که کسی درست نگاه بکنه به آگاهی های عالم. درست نگاه بکنه، عمیق نگاه کرده، سالم نگاه کرده، از زاویه مناسب نگاه کرده. حالا اجازه بدید من یکی از آیات قرآن رو که در این باره خیلی مشهوره، خیلی آیه مهمی هم هست، و جالب اینه که این آیه قرآن طبق روایات حکایت میکنه از هدیه ویژه الهی برای مؤمنان. اینو برای شما بخونم. این آیه دقیقا داره منظور بحث ما رو توضیح میده. ببینید چه اتفاق مبارکی میفته اگر این آیه در مورد ما تحقق پیدا بکنه، که تا همین الانش تحقق پیدا کرده تا مقدار زیادی. خب نیاز داریم که بیشتر تحقق پیدا بکنه. خداوند متعال می فرماید که وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، این که در میان شماست رسول خداست. لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، او پیغمبر خداست، او که نمیتونه از شما اطاعت بکنه که، شما باید از او اطاعت بکنید. او از شما اطاعت بکنه شما بیچاره میشین. بعد میفرماد ولکن الله، ولکن خدا. حالا ولکن چرا اینجا اومده؟ بذارید من بقیه آیه رو ترجمه کنم تا بعد ربطش رو به بخش اول آیه که مورد بحث ما الان نیست بعدا توضیح بدم. ولکن خدا حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان رو در قلب شما محبوب و زیبا قرار میده، در جان شما زیبا قرار میده. یعنی خدا یه کاری میکنه شما به ایمان قشنگ نگاه کنی. عجب چیز قشنگیه. همه میدونن پیغمبر اومده از طرف خدا، همه این خصلت‌های پیغمبر رو میدونن، همه این خصلت‌های امیرالمومنین رو میدونن، همه میشنون این مسائل رو، بعضی دیدن حتی، منتها یکی زیبا نگاه میکنه، دلش ضعف میره، قش میکنه برای پیغمبر خدا، برای امیرالمومنین، یکی نه قشنگ نگاه نمیکنه، میگه خب حالا چه خبره؟ این اون زاویه دیده است. تو چه جوری نگاه میکنی؟ از کجا وایسادی داری نگاه میکنی؟ یه عکاس زاویه دید براش خیلی مهمه. یه اسبی رو بگذارید یه عکاسی بخواد ازش عکس بگیره، از کدوم طرف وای میسته عکس میگیره؟ کجای این اسب رو وای میسته عکس میگیره؟ تا یه زیبایی از این اسب، یک شکوهی از این مرکب، یک نجابتی از او رو منتقل بکنه. زاویه دید از نظر فیزیولوژی تو عکاسی فوق‌العاده مهمه، تو فیلم برداری خیلی مهمه. من با یکی دو نفر از این افراد هالیوودی صحبت میکردم، خب با مترجم با زبان خارجی صحبت میکردیم، اینا اومده بودن برای مثلا برخی از بررسی ها و مطالعات و حالا دوستانشون اینجا بودن، با اون آقای مترجمشون من صحبت میکردم، هی با هم در مورد آقا صحبت میکردیم، مقام معظم رهبری میکنیم، آقا آقا. خب ما تو محاورات عادی چجوری میگیم مثلا صحبت میکنیم؟ بعد اون یه دفعه برگشت به این گفتش که آقا به چی میگید شما؟ اینقدر تکرار میکنید چیز آقا؟ گفت در مورد لیدر داریم صحبت میکنم. گفت ها لیدر در فارسی یعنی آقا؟ او نه، آقا لیدر نیست. گفت آقا کجاها پس استفاده میکنید؟ گفت به مثلا بابا گاهی آقا گفته میشه، به بابا بزرگ گفته میشه، به آدم محترم گفته میشه، همجوری گفتش مثلا آقا جون گفت، توضیح داد برای اون به زبان انگلیسی. گفت شما به رهبر سیاسیتون اسم میگذارید که به پدر بزرگ میگذارید، میگید آقا جون؟ گفت آره، کسانی که دوستش دارن اینجوری میگن. گفت خیلی جالبه شما اینقدر محبت تو بین مردمتون یا احترام به رهبر سیاسیتون رواج داره، تو غرب کاملا برعکسه. بعد گفت میشه من مستند بیام بسازم در مورد؟ بعد گفت برای چی این کار رو میکنید؟ مثلا ایشون یه کمی توضیح داد که حالا اینایی که آقا رو دوست دارن مثلا رو این حساب ها دوستش دارن، این کنش هاش رو دوست دارن، این رفتار هاش رو دوست دارن، براشون مقدسه، چفیهش رو میگیرن. خیلی برای اون عجیب بود. گفت میشه من بیام یه مستند بسازم، ولی باید منو اجازه بهم بدن که 24 ساعته با ایشون زندگی کنم، دوربین بذارم، هر چی صحنه خودم میخوام. اونا این آقای مترجم هم من پرسید، گفتم حالا من که این ارتباط ندارم که بخوام برم اجازه بگیرم برای شما این کار صورت بگیره، ولی بعید میدونم اینو اجازه بدن. بعد از اون طرف فیلم زیاد هست، خب شما اونا رو بردارید یه مستندی بسازید. گفت نه، من میرم فیلم بردار میارم، من تعیین میکنم از کدوم زاویه باید از این آقا فیلم بگیره. اون همونجوری دوربین گذاشته رو دوشش، بعضی از حالات هست باید دوربین بیاره پایین، بعضی اینا، این فیلم ها اصلا یه دونش به درد من نمیخوره. همه نکته هم سر اینه ها. برای یه دوربین فیلم برداری، برای یک رابطه فیزیولوژی میگه من دوربین رو باید تعیین کنم از کجا باید فیلم بگیره تا مشخص کنه. اینو بهش میگن زاویه دید. زاویه دید تو ادبیات، توی هنر خیلی اهمیت داره. زاویه دید تو زندگی خیلی اهمیت داره. از چه زاویه‌ای نگاه میکنی؟ یعنی ما 24 ساعته با زاویه دید درگیریم و بعد من نمیدونم خدا شاهده تو مدارس ما درباره زاویه دید با این دانش آموزا چه میشود؟ چه میشود؟ زاویه دید خیلی مهمه که شما از چه زاویه ای میخوای یه پدیده ای رو نگاه بکنی؟ این سیستم های تبلیغاتی مدرن زاویه دیدها رو خراب میکنن. اون وقت شما باید بچه ها رو یه جوری بار بیاری که هر کسی بهشون زاویه دید غلط نده. باید بچه رو یه جوری بار بیاری که بتونه زاویه دید خودش رو ارزیابی کنه. بچه من اومد دوران راهنمایی بود، میخواست دبیرستان رشته انتخاب بکنه، قبلا میخواست مثلا علوم انسانی انتخاب کنه، بعد اومد گفتش که نه من ریاضی میخوام انتخاب کنم، بعد گفت نه من میخوام تجربی انتخاب کنم. گفتم ببین الان فعلا تو نیستی که داری صحبت میکنی، تو در سن 14 سالگی کسی هستی که خیلی تحت تاثیر محیط قرار میگیری، هر کدوم میخوای انتخاب کن، ولی ببین آیا واقعا خودت این دید رو پیدا کردی یا یه کسی سر کلاس این دید رو به تو داده؟ نکنه از سر لجبازی یا رقابت با یکی از دانش آموزای محبوب کلاس میخوای بری این رشته، بعد رو خودت هم میخوای فشار بیاری، بعد صدمه هم بخوری. نکنه از سر اینکه یه رفیقت این دید رو به تو داده، بیا بیرون نگاه کن. بعد نشستیم با هم گفتیم که خب ببینیم کی شد که تو علاقه پیدا کردی؟ تو که قبلا میگفتی من ریاضی میخوام بخونم، چی شد تجربی؟ یا برعکس، فرقی نمیکنه. بعد رفتیم دقیق نگاه کردیم، بله معلوم شد که یک کسی از سر کلاسشون خیلی جذاب مثلا میتونه تبلیغاتی صحبت بکنه، پرزنت میکنه خیلی قشنگ، ذهن این بچه رو تغییر داده. و بعد این متوجه شد که ذهنش تغییر کرده. گفتم حالا ببین یک کسی رو میتونی پیدا کنی تو کلاس ذهنتو تغییر بده. آقا دیگه شروع کردیم یک کمی گفتگو کردن تو این زمینه. من این لباسو دوست دارم. خب حالا این لباسو کی ذهنت واقعا تو دوست داری یا اینو یک کسی در ذهنیت تو قرار داده؟ گویا اینجوری بشه که آدم اصلا نمیفهمه چی رو دوست داره. ها همین خیلی مهمه. که تو بفهمی در تمام این موارد که میگی این زیباست این زشته، تو نیستی. یه نگاهیه که به تو انتقال دادن، یه نگاهیه که در تو ایجاد کردن. و خدا میدونه این کار خیلی مهمه، میفرماد این کار اختصاصی خود منه. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. من یه کسی رو دوست داشته باشم چیکار میکنم؟ اینجا روایت نوشته این هدیه ویژه الهیست، میارم اون خوبی رو یه جوری خوشگلی بهش نشون میدم. چه جوری خوشگل؟ دیگه من نمیدونم، اسباب و عللش فراوانه. بعد ادامه آیه خیلی قشنگتره، نمیتونم بگم قشنگتره ولی واقعا کاربردش برای ما بیشتره. و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اصلا قبل از ترجمه میخوام دعا کنم شما خودتون متوجه شدید آیه رو، آمین بگید. متوجه هم نشدید الان ترجمه میکنم، به من اعتماد کنید، ضرر نمی کنید. خدایا این آیه رو در حق ما مستجاب بگردان، این آیه رو در حق ما جاری بگردان. خدا میفرماید من این کار رو میکنم که کفر، فسق، گناه برات زشت بشه. چه قشنگه. ببینید شما برای جووناتون اگه مثلا بیبندواری براش زشت بشه، بگه نه خوشم نمیاد، خلاصه دیگه، رفته به قله کمال رسیده، تمومه. بگه نه خوشم نه، تمومه دیگه. کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. کفر، کفر یعنی چی بفرمایید؟ الهی من فدای خدا بشم. چقدر قشنگ خدا صحبت میکنه. خب اصلا قشنگ صحبت کردن خدا آفریده، خب معلومه که خودش یه ذره بخواد ازش استفاده بکنه دیگه خیلی قشنگ میشه صحبتاش. خدا یه کاری میکنه زشت بشه پیش ما، از یه زاویه دیدی به ما نشون میده که زشتیشو ببینیم. چیا؟ اول بگید کفر، دوم فسق، سوم گناه. معمولا ما از آخر شروع میکنیم. معمولا ما از کفر شروع نمیکنیم. نمیگیم بچه من، کوچولو من، نازنین من، کفر زشته. میگیم گناه زشته، این کار زشته. مثلا بخوای بگی کفر زشته میشه چی؟ باید بگی که اون آدم اتو کشیده به ظاهر پر از لبخند جوکنده، نمیدونم آدم به ظاهر با کلاس مثلا اینجوری اونجوری که کافره، کفرش زشته ها. میگه بابا به اونش کاری ندارم، فلان رفتار بد بده، تو این کارو نکن. خیلی مهمه که آدم اول زشتی کفر رو جا بندازه. خدایا اول زشتی کفر رو برای ما جا بینداز. یه نفر اومد پیش پیغمبر اکرم عرضه داشت که یا رسول الله فلان کافر، فلان نصرانی چه آدم عاقلیه. آقا فرمود مه. مه یه کلمه‌ای که خیلی کم شنیده میشه از رسول خدا، یعنی اه این چه حرفیه زدی؟ آقا من چیزی نگفتم، تو منم عاقلیه. فرمود اگر عاقل بود موحد بود. مگه تو نمیگی موحد نیست؟ او چه عقلیه؟ اصلا نذاش تعریف بکنه از یه کافر. چی میگی تو؟ کفر خیلی زشته. بذارید یه مثال بزنم. کسی در گوشه یه بچه، دختر بچه کوچولوی نازنین بزنه، این بچه التماسش کنه نزن، این گوش نده، آدم بیرحمی هست یا نه؟ بفرمایید قشنگ بفرمایید، همه قبول دارن. علتش چیه بگید؟ مثلا چرا آدم بدیه؟ بدتون میاد دیگه از یه همچی آدم، مثلا از چشمتون میفته. چرا؟ من یه تعبیر به کار برم. آخه بچه کوچولو یه گل بیخار واقعا. آقا تو نمیفهمی لطافت این. آخه تو چه آدمه؟ قبول دارید استدلال منو؟ بله؟ خب خدا خیر دنیا آخرت بهتون بده. خدا از این 3 ساله کوچولو لطیفتر هست یا نه؟ نه بفرمید دیگه. بله؟ خدا خیلی لطیفتر از این 3 ساله کوچولو، خیلی گل بیخارتر و خوشبوتر از این گل هست یا نه؟ خب یکی به این خدا بگه نه، نفهمدش، نخوادش، درکش نکنه، خواهد چشم آدم آنن میفته. تو چجوری به خدا میگی نه؟ کفر باید پیش آدم. یه بار دیگه دعا میکنم، دعا ضرر نداره. خدایا این آیه رو، یعنی زشتی کفر و فسق و معصیت رو در دلهای ما قرار بده، در نگاه ما قرار بده. بی نمازی برامون زشت باشه، بگیم نه نه من اصلا نمیتونم تصور کنم، وای چجوری شنیده میدونه خدا گفته نماز ولی نمیخونه، وای من اصلا نمیتونم جا بیفته برامون. اینو بهش میگن نگاه درست. حالا یه هدیه بهتون بعد میفرماد دیگه، اولائک هم الراشدون، کسانی که اینجوری اتفاق براشون بیفته. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان زیبا بشه در قلبش. در مورد ایمان زیبا بشه هم به شما بگم، ماها خیلی وقتا رفتار خوب برامون زیباست، ایمان برامون زیبا نیستا، گفته باشم همچین هم نیستا. رفتار خوب میگیم محبت زیباست، محبت کردن، مهربانی زیباست، لبخند خوب زیباست، سخاوت زیباست، ایمان زیباتر از همه ایناست. یا حالا خب بله، چی شد؟ حالا خب بله، ایمان که قشنگتر از همه ایناست. تو حتی یک کسی مؤمن بود، دوستان من این حرف رو یادگاری تو ذهنشون نگه دارن، روز قیامت همدیگر رو ببینیم. باشه؟ اینی که میخوام بگم یادگاری دیگه. حتی اگه یک کسی مؤمن بود کار بدیم کرد، تو نباید زیاد ازش بدت بیاد، بگی نه مؤمنه، انشالله که خدا میبخشدش. مثل مامانی که بچهش خطا میکنه حاضر نیست بچهش رو دور بندازه. اخلاق امیرالمومنین من به شما گفتم الان، فرمود دینکم دینکم، اصل دینتون رو بگیرید. فان المعصیه فیه مغفورون، تعبیر شبیه اینه، گناه بکنی ولی دین داشته باشی میبخشنت. وقت دین نداشته باشی چی؟ یعنی ایمان نداشته باشی چی؟ کار خوب انجام بدی دیگه ارزش نداره. اول ایمانتو درست کن، قبول داری یا نه، ایمان زیبا بشه. یکی دوتا سوال جواب کنم، وقتتون رو نگیرم، ببینم شما در جریان کامل باشی دیگه، توضیح ندم. البته شما استایید واقعا، حالا دیگه سوال جوابای ما هم کارو بحث رو میندازه. رفقا قبول دارید خیلی ها به ایمان اهمیت نمیدن، رفتار خوب ببینن دلشون میره؟ بله، چه حرف خصوصی مهم میزدیم. قبول دارید خیلی ها ایمان براشون مهم نیست، یه رفتار بد ببینن آنن طرف از چشمشون میفته؟ ببین خب، یه بار دیگه میخوام دعا کنم، اشکال نداره؟ نگید این هم که هر سخنرانی نمی کنه، همش هی دعا میکنه. خب دیگه دعا کاره، اونا بقیش حرفه، بقیش حرفه، دعا کار اصلی همین دعا هست، برای اون روزه بقیش که نشستیم حرف میزه. البته چرا؟ چون داریم تفکر میکنیم، تفکر کردن هم خودش یه کاریه. خدایا ایمان رو در قلب ما زیبا قرار بده، مؤمن رو در قلب ما زیبا قرار بده. میفرمایم من زاویه دید تو عوض میکنم. من تو ماشینی که رفقا نشسته بودم، یه ماشینی اذیتش کرد، اومد جلو، پشتش نوشته بود یا فاطمه زهرا، از این شعارهایی که مثلا نیستن. گفت میخواستم یک حالی ازش بگیرم ولی جونم هیتیه، برو برو کاری نه. باریک دیدی چه خوشگله، یعنی ایمان پیشش قشنگه. به تو اعتقاد داری میبخشمت، برو، ما رو اذیت کردی، موش جونت، برو عزیزم. حالا یه نگاه دیگر رو ببینید، این رفیق ما بود اینجوری بود. بعضی هستن ای فلان فلان شده، اسم حضرت هم گذار میکنن مردش واسه همه تونو ببرن با این. ببین ببین آخه چی بگه دیگه آدم، معلومه که اون رفتارش غلطه، پیچیده پیچیده جلوی شما رو اذیت کرده، معلومه که بله اشتباه کرده، معلومه که کسی که یا فاطمه زهرا میشه دیگه باید رانندگیش قشنگ باشه، اینا که درسته. ولی حالا چون عشق به حضرت داره، ایمان داره، تو ببخشش دیگه. ببین اذیتت هم کرد، ببخشش، بگو به عشق مولا برو. درسته؟ من براتون خوندم حبب الیکم الایمان و زینه او فی قلوبکم. اونایی که اربعین بودن خوش به سعادتشون، اونایی که نبودن این اتفاق رو میتونستن تو اربعین ببینن. همه آدم های اربعینی برای همدیگه زیبان، خم میشه پای ظاهر امام حسین رو میبوسه. آقا تو از کجا میدونی این چجور آدمی؟ میگه برام مهم نیست. این ببین این الان پای پیاده برای امام حسین اومده، بقیهش به من چه ربطی داره؟ این اون نگاه قشنگ است. آقایون توجه دارن؟ من نمیخوام عرض بکنم که کسی ایمان داشته باشه عملش مهم نیست دیگه، نه، ولی ایمانش باید او رو پیش من زیبا قرار بده. میاد همه هستی خودش رو میریزه در به جاده، میده به ظاهران ابا عبدالله، بخورید نوش جونتون، چرا اینا ایمان دارن. حالا یه مژده بالاتر به شما بدم. پس تا اینجا ما از این صحبت کردیم که خدا باید نگاه آدم رو تغییر بده. انشالله در روزهای بعد یک کمی درباره این که ما چجوری تمرین کنیم، ما چجوری کنترل کنیم، ما چجوری تغییر بدیم نگاه خودمون رو. راستی یه فهرستی از نگاه های خودتون رو فردا بیارید. به چی چجوری نگاه میکنید؟ به چی چجوری نگاه میکنید؟ نگاهتون به نماز چیه؟ تعریف های علمی تو از نماز نگو، نگاه تو بگو. نگاهت با آگاهیات فرق میکنه. نگاهت به کار کردن چیه؟ اینا رو بنویسید فردا بیارید. نگاهت به رنج چیه؟ نگاهت به نگاه نکردن مثلا به نامحرم چیه؟ نگاهت به نگاه کردن به نامحرم چیه؟ نگاهت چیه؟ من نمیدونم چی توضیح بدم، یه کمی کلمه براش سخت گیر میاد، بعد اطفال آدم نگار در بیاره. نگاهت به این چیه؟ نگاه این تکلیف ماست دیگه، باید درست کنیم. باید اول فهرست کنیم ببینیم نگاه هامون چی هست به چیزهای مختلف. نگاهت به همسرت چیه؟ اگه یه آقای 50 ساله برگشت گفتش که 40 ساله 60 ساله گفت یه موی خانومم رو به یه دنیا نمیدم، چرا؟ چون این یه محبتی کرده به من، یه محبتی کرده به من، من همه عمر نمیتونم فراموش بکنم. این به من به عنوان یه مرد اعتماد کرد، گفت بله. یه لطفی کرد، من اصلا موندم تو این لطف این خانمم به خودم. نگاه دیگه، نگاه آقا. نگاه دیگه. اگه یه خانومی به آقای خودش جبرئیل امین خانومهایی که تو دوزخ هستن رو نشون داد، پیامبر گرامی اسلام پرسیده اینا همه کافرن تو اینجا، تو این خانومهایی که تو جهنم، فرمود جبرئیل امین عرضش نه، اینا کافر نیستن، اینا نگاهشون به شوهرشون بده، حالا به تعبیر من اینا کفران نعمت میکنن. یه دونه از شوهرشون بدی میبینن، به شوهرشون میگن من تو اصلا خطالا خیلی ندیدم، این کیه؟ یه نگاه بد میکنه و بعد اینو ابراز میکنه. اگر یه خانومی برگشت به آقای خودش زیبا نگاه کرد، من خدا شده میترسم توضیح بدم، مربوط به خانوما رو راحت میتونم توضیح بدم، مربوط به یعنی آقایون زیبا به خانومشون نگاه کنن اونو تو جامعه راحت میشه گفت، ولی خانوما به آقاشون زیبا نگاه کنن اون نمیشه گفت. از بس نگاه جامعه مستهلک و نابود شده در این زمینه ها. خدا دوست داره تو چجوری به شوهرت نگاه کنی؟ آقا این خدا دوست داره شما به خانمتون چجوری نگاه کنی؟ بگی این یه محبتی به من کرده تا آخر عمر نمیتونم فراموش کنم، اصلا یه دفعه تمام وجودم تواضع میشه در مقابلش. اونم این که به من بله گفت. دیگه اصلا هیچ چی دیگه ازش انتظار ندارم. حالا یه خانوم بخواد به آقای خودش زیبا نگاه کنه چی باید بگه؟ میشه گفت یه نگاه زیبا رو ترویج کرد؟ نگاه ها رو خراب کردن، نابود کردن. و ابلیس خودش میگه ها من این کارو میکنم. ما میایم اینجا تو جلسات وعظ و خطابه و توی خیلی از کلاس ها و اینا هی علم به هم دیگه میخوایم منتقل کنیم. بابا علم به کار نمیاد، نگاه رو درست کن. از چه زاویه نگاه میکنی؟ چجوری نگاه میکنی بهش؟ مثلا شما نگاه کنید دعای هنگام وضوح وضو چیه؟ هنگامی که میخوای وضو بگیری یه دعایی داره. آبو باز کردی یا آبو دستت گرفتی، به آب نگاه کردی، یه دعایی باید بکنی. اون چیه؟ الحمدلله الذی جعل الماء طهورا. الهی من فدای ائمه خدا بشم، چه نگاه خوشگلی به آدم میدن. خیلی به خدا قشنگه. میگه آب رو که نگاه کردی بگو که خدای ممنونتم، آب رو پاکیزه کننده قرار دادی. من تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودم. خب هممون میدونیم آب تمیز میکنه، کثیف میشه میگه برو آب تمیز کن دیگه، هممون میدونیم. ولی نگاه زیبا چیه؟ راستی ها اگه چیزی به نام آب تمیز کننده وجود نداشت، ما چه خاکی به سرمون میریختیم؟ خدای ممنونتم چه آبو، واقعا خیلی خیلی عالی بود، خیلی قشنگ. بابا تو چقدر قشنگ نگاه میکنی به همه چی. من از صمیم دل برای همه شما بزرگواران دعا میکنم نگاهتون به همه خوبی های عالم قشنگ بشه. من از صمیم دل برای شما دعا میکنم نگاهتون به چیزایی که تو عالم زشته زشت بشه، یعنی زشتیشو ببینی. الهی، الهی که زشتی همه کارهای زشتو ببینی، الهی که زیبایی همه زیبایی ها رو ببینی. بعد یک کارت میکشه به بالا ها، یعنی همجوری ادامه بدی این دعای من کامل برات انشالله مستجاب بشه. میدونین چی میشه؟ که اون عالم بزرگوار در تهران مرحوم شدن 10-12 سال پیش، به بنده فرمودن که آقای رجب علی خیاط از کنار من رد میشد، فرمودن که چرا چه قیافه یه برای خود درست کردی دیگه، انقدر دیگه میبینه زشتی همه چیو، دیگه میبینه دیگه همه شو دیگه. میگه من گفتم بله ببخشید آجا، گفتم به من چرا میگی؟ بالاخره قشنگ نیست قیافش رو توضیح داد. من الان بالا منبر نمیتونم توضیح بدم. اون آقا هم به من گفت، اون آقا اون عالم به من فرمود که آقای رجب علی خیاط قیافه من اینجوری دید. توضیح داد برام، گفت من اینجوری میبینم تو رو، تو چرا اینجوری هستی؟ من الان روم نمیشه توضیح بدم اون تعابیر. بعد میگه منم دلیلشو گفتم، راست صداقت. گناه هم نمیکرده ها، تو یه چیزی مبالغه زیاد درگیر بوده. بعد گفت خب به خودت برس، اینجوری شده قیافت دیگه. بعد اومد رد بشه گفت چیکار کردی الان؟ چطور؟ یه کمی بهتر شدی. گفت استغفار کردم. گفت خب بیشتر استغفار کن، خوشگل میشی. شنیدی نماز شب آدم رو خوشگل میکنه؟ دوستان روایتشو شنیدن دیگه، بله؟ آره خوشگل میشه آدم با همون قیافه خودش، خوشگل میشه. انشالله من چه دعاهایی دارم براتون میکنم، انشالله همه تون خوشگلتر بشید، هم خوشگل ببینید همه عالم رو. چقدر امروز دعا کردیم، یه بار دیگه دعا کنم دیگه یه کمی آروم میگیرم دیگه. خدایا این آیه قرآن که نگاه مؤمن رو به خوبی ها زیبا قرار میدی و به زشتی ها زشتیشون رو نشون میدی درباره ما جاری و ساری بگردان. انشالله دعاتون مستجابه. روایت هدیه بدم بهتون، بریم کربلا. اون روایت چی میفرماد؟ میفرماد مهمترین مصداق این آیه قرآن چیه؟ حبب الیکم الایمان، مهمترین مصداقش چیه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. علی رو پیش دلت زیبا و محبوب قرار میده. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، مصادیق اونم توضیح دادن دیگه، نمیگم، میدونی خوده. خدا بگم چی کار بکنه؟ فرمود مغیره گر نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بود. خدا اونا رو پیش ما زشت قرار داده. ولی دوستان میدونید با چه هزینه ای؟ ها، خدا هزینه کرده که اونا پیش ما زشت شدن. فرمود یک گوشه ای از این هزینه به شما بگم. ای کاش فدک نبود تا خاطرش بر صورت زرد من اثر بگذاره. یه گوشه از هزینه‌شه. اینا هزینه هاست، این هزینه ها داده شده تو اونایی که باید پیشت زشت باشن، زشت بشن، زشت بشن، درسته؟ این هزینه ها پرداخت شده اونایی که باید برات زیبا بشن، زیبا بشن. ببین تو چون به امیرالمومنین قشنگ نگاه میکنی، خدا با دلت این کارو کرده. 1400 سال روضه فاطمیه بخونن، یه بارم بر نمیگردی بگی این چه کاری بود آقا امیرالمومنین انجام داد از خانومش دفاع نکرد. هر بار میگی الهی فدای مظلومیتش بشم که نتونست. ببین این مال نگاه قشنگته. اما اونی که نگاهش قشنگ نیست به امیرالمومنین، یه بار براش روزه میخونی کافر میشه و بعد عباراتی رو میگن که دیگه نمیگم اینجا. شما چون قشنگ نگاه میکنی به فاطمه زهرا، الهی فدای نگاه قشنگ شما. انشالله همه گناهاتون رو خدا همینجوری میبخشه. روز زهرای محشر که بیاد، عین الفاطمیون، فاطمیون کجا میاری این ور. شما چون قشنگ نگاه میکنی، وقتی بهت میگن که فاطمه زهرا رفت تو مسجد دفاع بکنه از حق علی ابن ابی طالب، میگیم امان از قربت علی که هیچ کسی رو نداشت جز فاطمه. اصلا یه عمری هم برات اینو بگن، چیزی جز این به ذهنت نمیاد. اما اون نامرد رفت بالا، صدا زد این چه مردیه تو خونه نشسته، زنش اومده تو بین نامحرم. شروع کرد به علی ابن ابی طالب حرف زدن. الهی خدا نگاه زیباتون رو نگه داره براتون. وقت امیرالمؤمنین تو دعای کمیل صدا میزنه، ترواقع اینو میفرماد، من دیگه خودمونیشو میگم، خدا منو بفرستی جهنم، حالا گیرم من اونو تحمل کنم عذاب رو، منو میخوای بفرستی جایی که هرمله رو فرستادی، منو میخوای بفرستی جایی که مغیره رو فرستادی. علا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.